بسم الله الرحمن الرحیم. آیه پنجم که ارشاد که عبارت بود از آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این آیه در از لحاظ مفهوم در خبر واحد مورد توجه قرار گرفته، اما به لحاظ منطوق و دامنه دلالی این آیه کمتر بحث شده و ما تیه در 15-20 تا بحث زیر این آیه از منظر همون منطقی نکاتی رو شروع کردیم به بیانش. حالا اونطور که من اینجا ردیف کردم مباحثی رو دیروز 7-8 تا نکته عرض کردیم، یک حالا به این ترتیبی که الان نوشتم، یک نکته در شأن نزول آیه شریفه نبأ بود، یک نکته در مفهوم فاسق بود که حالا یعنی دو سه نکته در حوزه مفهوم فاسق بود و مطالب دیگری که دیروز عرض کردیم. در ادامه اون 7-8 نکته‌ای که دیروز عرض شد، 7-8 مطلب دیگر در این آیه شریفه است که به ترتیب عرض میکنم. حالا من چون به ترتیبی که مکتوب کردم نگفتم، نمیدونم، دیروز حالا فکر میکنم 6-7 نکته ذکر کردیم. نکته دیگری که در این آیه شریفه است، این کلمه نبأ هست، ان جاءکم فاسق بنبأ. این کلمه نبأ در مفردات و بعضی از لغت ها آمده که مطلق خبر نیست. نبأ خبری است که ذو فائدت عظیمه است. در واقع خبر مهم را نبأ می نامند، که اگر این باشه اون وقت منظور از ان جاءکم فاسقون به نبأ این میشه که اگر فاسقی خبر مهم می آورد تبیین بکنی. اما در این حال در مثل مقایس اونها و بعضی از لغت ها آمده که نبأ و الخبر، و اونجا که میگه امیت سائلون عن النبأ العظیم، عظیم وصف بنابر احتمال معنای اول وصف توضیحی است، چون نبأ اصلا خودش یعنی خبر عظیم اگر اون معنای اول رو بگیریم. اما اگر نبأ را به معنای دوم و عام بگیریم یعنی مطلق الخبر، و اون وقت عظیم میشه قید احترازی و وصف احترازی. و از شبت که در مثل مقاییس و بعضی این لغت‌های اصیل، نبأ به معنای مطلق خبر هم آمده. معمولا هم در اینجا در اصول و محققین ها نبأ را در اینجا به معنای همون مطلق خبر میگیرن، منتها عرض شود که این دوتا وجهی است که ذکر شده، که نبأ یا به معنای خبر عظیم است یا به معنای مطلق الخبره، و در اینجا غالبا تلقی اینه که معنی مطلق الخبره. اما در این حال ممکنه که بگیم که همون احتمال اول را که نبأ یعنی خبر خاص مقصود است در اینجا، و من ایم نداره خبر خاص یعنی خبری که عرض شود که صرف این که داره باران میاد و نمیدونم کره زمین داره میچرخه و نمیدونم اینا نیست که الان ثمره‌ای در زندگی ما نداره. نبأ یعنی خبری که خبر مهم، یعنی خبری که میاد تو زندگی شما یه نقش ایفا میکنه، یک ثمره‌ای برش مترتب میشه. بلذا بعید نیست که ما نبأ را به همون معنای خاصم اگر بگیریم منطبق با بحث باشه و ضرری هم نزنه، شمول هم داشته باشه. به عبارت دیگه میخوام اینطور عرض بکنم که ما عرض شود که یا این است که میگیم نبأ مشترک لفظیه بین عام و خاص. اگر مشترک لفظی بین دو معنای عام و خاص باشه، یعنی یه معنای عام داره یعنی مطلق الخبر، یه معنا داره خبر مهم. اگر مشترک لفظی باشه، ما گفتیم در مشترک لفظی بین متباین ها بدون قرینه لفظ اجمال پیدا میکنه، اما در مشترک لفظی بین عام و خاص گفتیم قدر متیقن اخذ میشه، اونجا اجمال کلی نداره و اون وقت میشه قدر متیقن از دو معنای مشترک عام و خاص میشه همون خبر مهم. و این روی یک روی کرده که بگیم دو معنای عام و خاص داره، بدون قرینه همون تعین پیدا میکنه اون معنای خاص. یک منظر دیگر هم این است که نه، کسی بگه اصلا نبع معنای اصلیش یعنی خبر خاص که ظاهر مفردات اینه. اینم یک روی کرده که اگر کسی این را بگوید اون وقت این نبع در اینجا دیگه نه به عنوان قدر متیقن، به عنوان معنای حقیقی میشه همون خبر مهم، و اون وقت اون نبع به معنای مطلق خبر رو میشه معنای مجازی میشه. خب بازم اگر این روی کرد بیایم جلو، نبع را باید بگیم خبر مهم. این همون این مشترک معنوی که شما میگین خطاییه که این صاحب تحقیق فی کلمات القرآن داره، هر جایی میبینه یه وجه مشابهتی بین ایناست میگه مشترک معنویه، اون وجه نداره دیگه. نه حالا میگم روی کرده سوم اینه که کسی بگه نبع یعنی معناش یعنی خبر، همون مشترک معنوی که شما میگین یعنی خبر دیگه، اگر در خبر خاص به کار میره یه قرینه میخواد ولی یعنی معنی خبره. اگر این سومی هم باشه باز این نبع در اینجا یعنی خبر مهم، یعنی خبری که در زندگی اثری برش مترتب میشه. حالا نه مهم به اون معانی اونها، مهم یعنی با مطلق خبر یه تفاوتی داره. مطلق خبر یه نوعش اینه که الان ما اینجا نشستیم که میاد میگه که در فلان شهر فلان اتفاق افتاد، خب افتاد افتاد ماش، برای ما جای ترتیب اثری نداره، با زندگی من یک ارتباطی برقرار نمیکنه. نبع یعنی اونی که به شکلی تو کار شما منشأ یک تکلیفی، یک اقدامی، یک تحرکی میشه، اینجور چیزی باید باشه. حالا دیگه درجه اهمیتی وقتی میگه که الان یه سیل عظیمی داره میاد یا زلزله عظیمی داره اینجا الان میاد که اون شما رو وامی داره که فوری بری خودت رو نجات بدی، یا اینکه نه یه چیز حالا معنویه، خبریه، چیز دیگه است که ولی بالاخره با کار من سر و ارتباط برقرار میکنه. این اگر هم به معنای مطلق خبرم باشه، در اینجا قرائن داخلی داره که این نبع یه خبری است که تو زندگی شما نقش داره. ان تصیب قوما بجهاله، شما خبری میرسه، اقدامی میکنی، میگه اقدام نکن، تبینو، این حجت سب کن، ببین واقعیت داره نداره. اینم وجنه. بنابراین این بحث نکته امروز اینه که مقصود از این خبر در اینجا مطلق خبر نیست، خبری است که به یه شکلی با تکالیف من و زندگی فرد دریافت کننده خبر یک ارتباطی برقرار میکنه. همینم وجه اینه که واژه نبع اینجا آمده. منتها این وجه، این معنا رو سه تقریر میشود بیان کرد. تقریر اول اینه که بگیم نبع دو معنای به نحوه مشترک لفظی داره، یعنی اون معنایی که در مفردات اومده، اونی که در مقایس اومده، اینو بگیم دو معناست. این اگه باشه خب مشترک لفظی وقتی که باشه بین عام و خاص قدر متیقن معنای خاص میشه، نبع یعنی خبر مهم. وجه دوم اینه که نه، بگیم نبع اصلا معنای اصلیش همون خبر مهمه و استعمالش در مطلق خبری مجازه. خب اینجا هم اصالت الحقیقه میگه با نبع رو معنی خبر مهم بگیریم. وجه سوم اینه که بگیم نبع نه، اصلا معناش مطلق خبره. و اگر این هم بگیم وقت اینجا ما قرینه داریم که حالا یا به نحو مجاز یا به نحو حذف قرینه که اینجا مقصود از نبع یه خبری است که یک آثاری در کار ما برش مترتب میشه، با اقدامات فرد مکلف یک ارتباطی برقرار میکنه، که مورد هم همین بوده و علل قاعده ارزش این بحث هم اینه که یک چیزی باشه که با اقدامات فرد یک ارتباطی برقرار میکنه. این
قاضی باید شمایل مورد خودش بشه. حالا نمیدونم از این نگاه کسی نگاه کرده که اصلا مورد عالی بحث قضاوت به دلیل این که اون شهادت ارتداد اونها میده، چون ممنوع از زکات هستن، پیغمبر هم میخواد حکم به قتل مرتد بده، و این چون از باب شهادته ممکن اصلا ما آیه رو خود نگاه میگه بشه
حالا
خبر هم معنی شهادت
بله چی؟
خبر رو به معنی شهادت ببینیم، بگیم اگر فاسق شهادت دار پیغمبر که میخواد حکم به جنگ رو مرتد میکنه یا قتل مرتد میکنه، این شهادت
شهادت شهادت هم البته نوع اخباره، فرق نمی کنه. بله
قضاش قضای قضاوت، یعنی میره تو باب اصلا
قضا. حالا قضا هم حالا اون باب هم بره ایبی نداره، این موردشه، مورد که مخصص نیست. نبه هم شهادت در باب قضا هم رو میگیره، نداره، اونم نفع میکنه شهادت هم. منتها در باب قضا البته شرایط ویژه‌ای داره با دوتا باشه دو چی و حرفا که اونا اینجا نیست. این بیشتر یک بحث اجتماعی بوده که حضرت میخواد حالا بره اقدام بکنه و مثلا دفع اون طغیان بکنه. دو
فاسق هم اونجا باز معنی عام بدیم با این نگاه که آیه بر مورد خودش شامل بشه، فاسق هم پس معناش همون مطلق قسمه، یعنی همون چیزی که در باب شهادت
حجته. بله نه نه، حالا آخه میگه اینجور میگه که اون ولید آمد خبر داد گفت که اینها مرتد شدن، منتها معلوم نیست که ارتداد به معنای فقهی، و بیشتر اون طغیانی بود که اینا کردن که زیر بار نمیرفتن، گفتن ما زکات نمیدیم، اینجور چیزی بوده. حالا ظاهره حالا این حالا شهادت هم باشه، نه اون عرض شود که حالا این شأن نزول که اصلا ثابت شده ای هم خیلی نیست، تازه ثابت هم باشه که دو تا شأن نزول ذکر شده، ثابت هم که باشه اینی که از باب شهادت بر ارتداد باشه، اینم اگر بود خب حالا الان قاعده میگفتن بس دو نفر بیان و مثلا اینجور چیزا، نه از این باب نیست، از باب یه بحث اجتماعیه که گزارش رسیده که اینا طغیان کردن زیر بار حکومت نیستن، خب حضرت هم میگفت که یعنی حالا جمعی میگفتن بریم دفع شر بکنیم، ظاهرا اینه. حالا در این حال میشه اینم به مقدار بیشترم بررسی چی کرد، البته سند نداره، این شأن نزول سند نداره. اینم حالا در هر صورت اینه که نبع در اینجا یعنی خبری که با کار ما ارتباط برقرار بکنه دو اینها. نکته دیگر هم در این بحث عرض شود که حالا اینا رو دیگه دیروز گفتیم. نکته دیگر هم در این بحث این است که بله ارتباطش، حالا دیروز هم اینا شروع کردیم، این آیه حالا چه ارتباطی با بحث زن داره؟ به نظر میاد که خیلی قشنگ با بحث زنون غیر معتبر ارتباط داره. میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، یعنی خبری آمده است که از نظر عقلایی این اعتبار نداره، علم و حجت درش نیست، یعنی خبر زن نیست، یه خبر زنی غیر حجته. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا روحش اینه، یعنی شما دریافت خبری دارید که بدان اطمینان ندارید، حجت نیست براتون. این جور خبری که آمد یعنی زنه، یعنی قشنگ این آیه داره میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان اجتنبوا کثیرا من الظن. روح این منطوق آیه همون اجتنبوا کثیرا من الظنه، روح و من روح این منطوق اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شما با این ظن نمیتونید ترتیب آثار بدی، این حجت نیست براتون. بنابراین این آیه کلمه ظن رو نداره، ولی این که میگه تبینو یعنی این چیزی که اینجا محقق شده درش تبین نبود، حق را واضح نمیکنه، حجت نیست، ظن غیر معتبره، ولذا تبینو یعنی دنبال این ظن غیر معتبر شما حرکت نکنی. این آیه قشنگ داره اینو میگه. منتها بله
احتمال خصوصیت
احتمال نه احتمال. همینو الان میخوام بگیم نه احتمال خصوصیتی نداره. بر اساس همین من میخواستم اون نکته بعدی رو بگم که اینجا نوشتم که این القاء خصوصیت میشه، من اینجا نوشتم احتمال داره القاء خصوصیت و تعمیم به هر ظن غیر معتبر. میگه اگر یه فاسقی برای شما خبر آورد که خبر یک آدم غیر عادل و غیر ثقه ارزش عقلایی نداره، میگه به این شما ترتیب اثر ندید، خبر غیر ثقه رو ترتیب اثر ندید. خبر غیر ثقه از چه بابی؟ از باب این که چیزی حجت نیست دیگه. حالا اگر همین خبر رو از شبد که همین قصه را از رای زن دیگر غیر معتبر کسی اومد گفت من از رای رمل و سلا، از رای زن غیر معتبر دیگری، از اینکه این کلاغ اینجوری اومد پیام را آورد، فهمیدم که این مردم شورش کردن. خب اونم باز آیا همین چه فرق میکنه؟ این قطعا الغای خصوصیت میشه. حالا الغای خصوصیت هم نشه، تنقیه منات دیگه. منات خبر فاسق یعنی خبر غیر ثقه میگه که نباید منشأ ترتیب اثر بشه. مادامی که شما یک گزارش معتبر ندارید باید برید دنبال این که مطلب رو روشن کنی. این غیر معتبر نباید مبنای کار شما و اثر شما باشه. این روش اونه دیگه. یعنی اگر هم حالا نگید الغای خصوصیت اونا میشه، بالاخره میخوام بگیم که در مورد این که میگه فاسق اگر خبر آورد اقدام نکنید بلکه تحقیق بکنید، این از حیث اینه که ظن غیر معتبر رو میگه شما نمیتونید دنبال بکنید اگر اینجور باشه.
بعد ما قصدیم اینجا خبریون را دادم به اینکه پیامبر برید از پیامبر بپرسید ان نبیکم رسول الله هم که بعدش بیاد بگه اگر پیامبر شما تبعیت کنه که مشکل میفته.
حالا اون یه طریقشه، اونم ممکنه اونم بگیره ببین نداره.
اینجا بحث حکومتیه که در بحث حکومتی و درگیری و اینجور شد ببینید اول پیامبر چی میگه.
نه 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 تا اینجا دیگه اگر کسی میگه درست نیست که چون این یه بحث حکومتی است برید از حاکم سوال بکنید، این نمیگه آیه. اون اصلا لسانش بود لسانش. بله نه نه، حالا ما فرقمون با شما اینه که شما سیاق یه چیزی میگیرید و خیلی با این سیاق چی میکنید. ما حالا سیاق در حده اون که نمیشه ظهور اولیه آیه رو بذاریم کنار که سیاق اونه، این که نمیشه. سیاق چند بار گفتیم سیاق یه مقداری در اونجایی که دو سه معنا وجود داره کمک میده که شما اینو بگی، ولی شما ظهور رو بردارید به خاطر یه سیاق، این که نمیشه. نه من میگم ظهور کمک نمیکنه، کمک میکنه تو اونجا نه اینجا که ظهور رو عوض کنه. بله نه نه همینه
نه نمیشه
نه 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 مخصوص اگرم بوده سبق لسان بوده نه فرق نداره، نه فرق به این معنای محسوس ملموس نداره نه. خب بنابر این انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، حالا اگر ما الغای خصوصیت و تنقیه منات اونام رو بذاریم کنار، ولی در موردش میگه که خبری که اعتبار نداره یعنی ظنیه، چون بعد میگه علم پیدا بکنی، یعنی خبر ظنی رو شما دنبال ترتیب اثر ندی. پس این داره میگه که این ظن را دنبال نکنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این اعتبار نداره، دنبال این ظنون در اینجا نبایستی شما راه بیفتی. اون وقت نسبت این آیه با اون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اونها چی میشه؟ اگر این الغای خصوصیت و امثال اینها نداشته باشیم نسبتش میشه عام خاص مطلق دیگه. یعنی این نکته بعدی اینه، بر اساس اون چه که گفتیم یک آیاتی به نحو مطلق ما داریم که میگه زن اعتبار ندارد، یک آیه هم داریم اینجا که یه زن خاصی را میگه که اعتبار نداره، زنی که از ناحیه خبر غیر ثقه بیاد این شما اون رو دنبال نکنید. این حاصلش این میشه. حالا اگه الغای خصوصیتون هم نکنیم ها، بگیم آیه فقط آمده میگه خبر غیر ثقه محکومه، این رو نباید دنبالش حرکت بکنید. و باید برید علم پیدا بکنی. یعنی مادامی که از این خبر شما به علم و اطمینانی نرسیدید نباید پیروی بکنی.
یعنی
حالا عرض میکنم اینم یک مطلب. پس ببینید که با این ترتیبی که ما جلو آمدیم آیه به یه شکلی با بحث زن ارتباط برقرار کرد. میگه این زن غیر معتبری که از نایه خبر غیر ثقه به دست آمده، این رو نباید شما مبنای کار قرار بدید تا اینکه برید روشنش کنید. این اومد تو مدار سوء زن، آیه اومد تو مدار سوء زن، پس آیه جدا نیست از بحث ما، قشنگ اومد تو مدار سوء زن. منتها حالا آیه سوء زن ناشی از عرض شود که خبر غیر ثقه را داره میگه، اگر القای خصوصیت هم نکنیم بکنیم که مطلق زن میگه، حالا القای خصوصیت نکنیم میگه زن ناشی از خبر مخبران غیر ثقه نباید شما را به اقدام باز داره، این سوء زن نباید شما را به اقدام وادارد. و اما این یک بحث. اما سوال و بحث بعدی اینه که حالا این خود سوء ظن داره نهی میکنه و نفی میکنه، یا ترتیب آثار بر ظن سوء رو نفی میکنه. همونطور که بارها گفتیم ما آیات و روایاتمون علا طائفتینن یا علا طوائفن، یک طائفه آیات و روایات داریم که خود اون پدیده روانشناختی رو منع میکنه و ما گفتیم اینم امکان داره که سوء ظن به عنوان پدیده درونی و روانشناختی مورد منع قرار میده. این یه گروهه. یه گروه آیات و روایات و به خصوص روایات داریم که سوء ظن رو معنای ترتیب آثار بر ظن سوء رو معنی میکنه، میگه آثار عملی مترتب نکنی. یه گروهی هم ممکنه داشته باشیم که هر دو رو بگیره. حالا این آیه با این تفسیری که تا اینجا ما آمدیم جلو جز همین گروه دوم به طایفه ثانیه است. این نمیگه که سوء ظن چرا پیدا کردی. اونی که میگه نباید انجام بگیره اینه که بدون تبیین اقدام نکنید شما، ولی حالا ظن براتون پیدا شد به اینکه اینا مرتد شدن یا زکات نمیدن یا اون شخص این فحشا رو مرتکب شده، اون گناه رو مرتکب شده، کار به این زن شخص نداره. بیشتر کار داره که میگه که اگر رسید این چنین خبری برید تحقیق بکنید، چرا که خوف این است که بدون تحقیق ان تصیب و قومن به جهاله، این اقدام شما ممنوعه، ان تصیب و قومن به جهاله ممنوعه، نه اینکه صرف اینکه در ذهنتون این امر مرتسم بشه و یا عقد قلب بکنی، نه اونو کار نداره آیه. بنابراین آیه با اون مقدماتی که عرض کردیم میگه که سوء ظن ترتیب اثر بر ظن سوءی که از ناحیه خبر غیر ثقه پیدا شده درست نیست، چون این حجت نیست و اون اقدام شما بدون حجته. این نکته دیگری است که در این آیه است. پس آیه نمیخواهد خود ظن سوء را مورد نکوهش قرار بده به عنوان یک پدیده روانشناختی، بلکه ترتیب آثار بر ظن غیر معتبر و خبر غیر ثقه را معنی میکنه آیه. اینم از این مسئله در این آیه شریفه که خب با بحث ما دیگه ارتباطش روشن شد و میشه جزء گروهی از ادله‌ای که میگه سوء ظن را منشأ اثر قرار ندید، منتها اگر القای خصوصیت بکنیم مطلق میشه، اگر نه القای خصوصیت نکنیم میگه سوء ظن ناشی از خبر غیر ثقه را شما آثار برش مترتب نکنید. نه اینم اینجا من نوشتم که این آیه نکته بعدم اینه که این آیه فقط در مقام نفی سوء ظن خاص و ترتیب آثار بر سوء ظن خاصه، اما در مقام بیانی که حسن زن داشته باشید نه نیست، این چیزی تو این نیست.
یعنی در مورد زن نیک هم اگر واسه خبر آورد بازم فایده نداره. مثلا این کسی رو میخواید به جایی منصوب کنید یه فاصله میگید این آدم خوبیه، حقو اعتماد نداره. این آیه اطلاق این رو داره که بگه هر واسه در هر دو جهت توجیه.
من حالا این نکته ایست که بفرمایید، ولی من انتصیب و قومن به جهاله می دیدم بیشتر خبر سوء را اینجور من نوشتم. من نوشتم که این دو احتمال وجود داره، یکی اینکه حسن زن و سوء زن و حسن زن و هر دو بگیره، یکی احتمال هم اینه که فقط سوء زن را میگه. اینم یه بحثیه، حالا طرحش بکنیم. من اونجور نتیجه گرفتم ولی در این حال حالا دقتی بیشتری میکنیم. ببینید آیه مقام آیه و شأن نزولش این بوده که یک خبری در باب بدی قومی یا فردی واصل شده بود و این خبر خبر ثقه نبود. آیه میگه که دست نگه دارید، ترتیب اثر نده. این گمانی که براتون پیدا شد و این خبری که آمد، اینا رو منشأ اثر قرار ندید که برید به جنگ یک گروهی به خاطر یک گزارش فاسق و غیر ثقه. این قدر متعقن آیه است و ما هم حالا میگفتیم که به ذهنمون ابتدا ترجیح همین میاد که شامل فقط همین سوء اخبار سوء بشه. اما حالا اون نکته ای که اینجا ما احتمال میدادیم، حالا یه کمی اینجوری که به ذهن میاد شاید وجهی هم داشته باشه، اینه که بگیم که عرض شود که ممکنه کسی بگه که نه، اگر خبری آمد راجع به خوبی کسی که بر اساس اون خبر خوب میخواد یک ترتیب اثر بده، به قول شما الان اون رو منصوب بکنه یا اقدامی بکنه، مثلا یک خبر آورده در اینکه این آقا جزء جنگجویان این جنگ بود، بنابراین باید بهش غنیمت داد، اینجور چیزی. یعنی خبری میاد راجبه کسی خوبی را ذکر میکنه، حسن ظنی تولید میکنه و اثری هم برش مترتب میشه، از غنایم برخوردار میشه یا به کاری و مسئولیتی منصوب میشه، اینجور چیزی. ولی این خبر خبر ثقه نیست. عرض شد که بله ممکنه بگیم اینا میگیره، حالا ما اینجا نوشتیم که خیلی آیا به این نظارتی نداره چون داره انتصیب و قومن به جهاله. نه، حتی تو این خبر سوئی هم که بله منشأ یک اقدامات مثبت بشه برای کسی، اینا هم ممکنه. اگر این خبر مثبت منشأ اقدامی بشه که به ضرر دیگران بشه، این که بعید نیست، انتصیب و قومن به جهاله هم درش هست، بالاخره داره اثر منفی برای کسی باقی میگذاره. ولی حالا اگر اثر منفی برای کسی باقی نمیگذاره، اون یه خورده چون انتوسی بود داره یه کمی تردید داریم. بنابراین میشه بگیم حالا سه احتمال شد با توجه به تکمیلی که کردیم. اینم یه بحث شد. بنابراین این که این آیه، این سوال بعدی و مبحث بعدی اینه که این آیه آیا مربوط به سوء زن ترتیب آثار بر زنون سو و اخبار سو هست یا نه ترتیب آثار به اخبار مثبت هم رو میگیره. اینجا سه احتماله. یکی این که بگیم که نه، اختصاص به اخباری داره که بدی را از کسانی نقل میکنه و اون میشه منشأ یک اقداماتی، فقط این رو میگیره که شأن نزول آیه اینه. دوم هم اینه که احتمال دوم آن است که بگوییم نه، این مناتن و ملاکن هر دو رو میگیره، چه سو چه زن حسنی که ترتیب آثار بهش میده و البته چیزی که حق نیست به کسی میده. و عرض شود که احتمال سوم اینه که در همین قسمت دوم تفصیل بدیم، بگیم اون زن نیکی که از خبر غیر ثقه حاصل میشه و اثری بر آن مترتب می شود، اگر این اثر موجب ضرر و زیان دیگرانه، انتصیب و قومن به جهاله می گیردش و مشمول آیه است. اما اگر در اون ضرر و زیانی به دیگران نیست، اون مشمول آیه نیست. این هم احتمال سومه که تفصیل در واقع بدیم.
خب زن رو
یعنی یعنی هیچ موقع از خبر فاسه حسن زن نداشته باشه.
بله.
و خبر فاسه بله. در مزان اتهامه.
خبر بله بله.
چیز بشه.
بله رجعت نیست دیگه.
تبعیونی چیز بشه.
بله.
بعد حالا بخواد خبر خوبی باشه یا مثلا
همین داریم بحث میکنیم دیگه. حالا میگم که ممکنه کسی بگه هر دو طرف رو میگیره، هم خوب هم بد رو میگیره، هم ممکنه بگیم که فقط سوء زن رو میگه و هم ممکنه هم اون تفسیر رو بدیم.
این سوء زن رو فقط به خود خبر فاسد
داشتیم. شما
به خواست سوء زن داشته. آره فاسق
در نظام اتهام. بله یعنی فاسق،
یعنی میگه
اصلا به فاسق سوء زن میشه. بله اون حالا گفتن تو اصول هم گفت، دیروز هم صحبت شد، اونا خود بعید دانستیم یه کسی احتمال بده که تعبدن میگه آف ما متوجه هم. بله تعبدن داره میگه، عرف میگه ثقه، غیر ثقه خبرش حجت نیست. اینجا شارع داره تعبد میکنه به اینکه فاسق یعنی گناهکار شرعی در حکم غیر ثقه است. این در واقع یه نوع دلیل میاد حاکم میشه بر اون ادله ای که میگه خبر ثقه حجت نیست. این احتمال هم داده شده دیروز هم، حالا نمیدونم به شکلی در بین کلام به این اشاره کردیم. در واقع این داره یک حکم کاملا تعبدی میگه، میگه آدم فاسق شراب خور ولو اینکه ثقه هم هست تو خبرش، این نه این ارزش نداره خبرش. این دیروز هم بحث شد، شما گفتید نمیدونم که یه کسی اینجا دیروز هم گفت اینا. این یک احتمال دیگری است در آیه که معمولا این رو قبول ندارن و خودم بعیده که آیه بخواد یه تعبدی بکنه نسبت به فاسق. بیشتر میخواد بگه کسی که خبرش مورد اعتماد نیست و وثوق نداره، این با خبر رو نپذیرفت و تبیین کرد. بله احتمالش هست ولی احتمالش خیلی قوی نیست. چی؟ حالا چرا شما رو ما رو برمیگردید به بحث دیروز دیگه؟ عرض میکنم دو تا احتمال دیگه. خب من همون دیروز ما اونو بله 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 نه حالا نه آیه میگه که این خبره فردی که ثقه نیست، این وقتی که به شما رسید تبیین بکنید. حالا تبیین یا تکلیفه که مستلزم عدم حجیته یا مستقیم اصلا داره میگه یعنی حجت نیست، همین اندازه دیگه. خواهد بگه این زن نشانه میشه ترتیب اثر داد. پس این اون احتمال هم در جای خودش وجود داره ولی خیلی قوی نیست در آیه. این هم از این بحث که در حقیقت آیا اختصاص به فقط اخبار سوء داره یا حتی شامل اون اخبار مثبت هم می شود، مثل آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه این حجت نیست زن ولی حالا خبر خوب بیاره. و اینم بنابر یک احتمال میتونه اون رو بگیره یا اینکه اصلا نمیگیره یا این وجه سومی که تفصیله. پس در پاسخ به این سوالم سه احتمال اینجا مطرح شد که شاید این احتمال اخیر اولا باشه که تفصیله. خب این هم بحث دیگری در این آیه شریفه. ارشاد که بله
اون نبع رو ما میتونیم هم شوش بزنیم هم حسنش بزنیم
بله.
ولی اون چیزی که از خود فقط فاسق میرسه
خب بله
اون رو همیشه در مزاد اتهام
قرار بدیم. بله
یعنی اون خود خبره
یعنی غیر ثقه که خبری رو میاره خبر
نه خود خبر بدون در نظر گرفتن فاسق
خب
که شامل فاسق به عادل هم باشه
خب
خودش درش چه حسنه باشه چه سوء باشه
اون تبیین خوبه، اما حالا اون
تبیین درش فرمایشه خوبیه که شما بفهمید. آیه میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، شما میگه خود خبر آقای خواهد میگه خبری که فاسق آورده،
این خود خبر فاسق اصلش میفته در مثلا اتهام که این سویزن بره کنار، یعنی همیشه سویزن داشته باش مگه تبعیم کن، اما خبر دیگران اون اگه ما خوسزن
ببینیم، ما اصلا عهدی کردیم اینجا که خبر دیگران رفتی تو مفهوم، مفهوم اون قدر تو اصول راجبش بحث شده که من اصلا اینجا اسمشو نبردم، اون دیگه بذار جای خودش دیگه، کار به عادل و مفهومش نداشته باشه، مفهوم جای خودش دیگه. عرض شود که این هم از این مسئله. حالا اگر ادامه آیه هم بخوایم یکی دو نکته راجبش بگیم، یکی این بحث قومه که انتصیب و قومن به جهاله، آیا اینجا این آیه اختصاص داره به این که زنی و خبری برسه که مربوط به یک جماعت و گروهیه، یا اینکه نه حالا گروه بودن دیگه دخالتی نداره، حالا مربوط به یک فردیه، دو نفره، یک نفره؟ به نظر میاد که این قوم دیگه خصوصیتی نداره، حالا مصداق آیه و شأن نزول این بوده، ولی حالا یک فاسقی و غیر ثقه‌ای خبری میاره که این مستوجب اینه که بره کسی عرصبت که آسیبی به این شخص بزنه، فرق نمی کنه حالا قوم باشه یا یک نفر باشه، این فرق نمی کنه، القای خصوصیت اینجا بعید نیست که قوم بودن دخالتی در این حکم نداره. یک نکته هم در عرصبت که انتصیبو قومن به جهاله است، کلیت اینه، این انتصیبو قومن به جهالم به منزلت تعلیل دیگه، حالا از نظر ادبی نمیدونم چی محذوفه چجوری منزله، مثلا لعلا تصیبو چجوریه نمیدونم چی؟ بله؟ مثلا مخافت ان تصیبو، بله مثلا اینجور چیزیه، یه چیزی افتادگی داره دیگه، ان تصیبو قومن به جهاله یعنی مخافت مثلا ان تصیبو، از منطقه این علت دیگه میگه چرا من میگم که این نه این خبر غیر ثقه را ترتیب اثر ندهید و دنبال تحقیق برایید، برای اینکه ترس این است که با این خبر شما بدون مستند و با جهالت و سفاهت دیگران را به خطر بندازید، نگران این هستیم، همیشه اینطور نیست ولی چون این نگرانی وجود داره که انتصیب قومن به جهاله یعنی بدون وجه عقلایی شما رو گروهی را به زحمت بیافکنی، این در واقع علتی است که برای اون ذکر شده. خب این جمله انتصیب قومن به جهاله که حالا یه جمله کلمه محذوفی داره یا در حکم محذوفی داره مثل مخافت انتصیبو، این میشه علت اون قبل. چرا میگوییم خبر غیر ثقه ترتیب اثر ندهید؟ برای اینکه نگرانی وجود داره، نه که حتما اینجور میشه، نگرانی از این وجود داره که به جهال با جهالت قومی را به آسیب بیفکنید، ضرری را به قومی متوجه بکنید.
حسابت دیگری به جهالت خود
همین، بله،
بر اساس اون روایت رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار،
بله،
یعنی حتی اگر بعدا هم کشف بشه این با جهالت حسابت کردن ایراد،
بله بله همینه، بله بله،
ولی اون که یعنی ما میگم مخافت و کراهت النار در تعریف نمیشه، خود همین حسابت شما به دیگری،
نه از نظر ادبی الان انتصیبو این چیه؟ نه میخوام از نظر ادبی این چیه؟ بالاخره از نحوی شما بگید انتصیبو چیه؟
به تعبیر مصدر میره و میشه مثلا همون
اصابته،
بله بله
اصابه اون وقت چیه؟
مفعول لهی که شما تو ذهنتون میگید مخافت به دلیل هست، همون مفعول لهی میشه،
بله مشکلی ما با این مشکلی نداریم،
از اینه که این مخافت و اینها رو در تعبیر نگید، خود اصابته به جهالت اشکال داره، بله بله بعدن هم حق داره بر اساس اون روایت میگم رجل قضا بالحق و لا یعلم، اونم فهو فی النار.
خب
این که اصابت کنی شما با دیگری،
نه این
جهل، اصابت به جهل اشکال داره،
بله دیگه، بله 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 بله،
حتی اگر
بله حتوس بود آدمی.
نه نه یه فرضش اینه که بعدا نادم بشی.
بله نه نه هم نه فرمایششون درسته، یعنی ما الان با این چیزی نداریم. الان همین میخواستم بگم این اصابه قوم، اصابه قوم به جهاله، این بعید نیست که بگیم علت هم هست، حکمت نیست. اصابه قومی به جهالت این کار غلطی است. اصابه قومی به جهالت یعنی شما برید به جنگ کسی، به دیگری آسیب بزنید، نمیدونم کوپنشو قطع بکنید، به جنگش برید، نمیدونم تومت بزنید، چی؟ در حالی که مبنا و مستند نداره. این اصابه قوم به جهالت. بله همینه، بله همینه، بله. یعنی این که بدون این که شما جهالت، یعنی این که مبنای عقلایی نداره، حجتی در کار نیست، شما آسیبی به کسی بزنید. این ترتیب اثر دادن به هر غیر حجتی برای اینکه به دیگری آسیب بزنه، اینو داره معنی میکنه. وقت اگر این رو بگیم، حالا ما همه اینا رو گفتیم برای اینکه میخوام بگیم که اصل در این جمله ها هم علیت نه حکمت. ان تصیبوا قوما بجهاله حکمت نیست، این علته. اگر علت باشه اون وقت یه قانون فقهی در میاد دیگه، میگه آقا شما حق ندارید بدون یک قاعده معتبر و حجت معتبر به دیگری آسیب بزنی. خب این یعنی الناس مسلطون علی اموالهم انفسهم، این همون من به همینجا میخواستم برسم. ان تصیبوا قوما بجهاله اصلا خودش قاعده فقهیه. این خیلی عجیبه، قرآن رو وقتی آدم میره تو عمقش میبینه که چقدر فقه توشه. ان تصیبوا قوما بجهاله اصلا خودش به تنهایی قاعده فقهیه، میگه شما بدون حجت معتبر نمیتوانید به در محدوده اختیارات دیگران وارد بشید، حق دیگران را ضایع بکنید. این بدون حجت معتبر یعنی یه روی دیگر از اونه که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مردم آزادن، مردم حق دارن، حقوقشون در جای خودش محفوظه، شما نمیتوانید دست به حقوق دیگران بزنید. اصابت قومن یعنی آسیب به او بزنه، آسیب زدن اینه که در حقوق او تصرف بکنه، یعنی در حق الناسی که داره دیگه. دقیقا این میگه که شما بدون حجت معتبر نمیتونید حق الناس رو از دیگری بگیری. ان تصیب قومن به جهاله، اون وقت دیگه ما نیاز به الغای خصوصیت قبلی هم خیلی نداریم. ما همین رو میخوایم بگیم. این تعلیل در آیه داره یه قانون عام را به شما میده، شما بدون حجت‌های روشن و قطعی نمیتوانید حقوق دیگران رو سلب بکنید، به اونها آسیب بزنید. بله آره، حتی اگر بگیم احتمال این مانع میشه، همین کافیست برای اینکه ما اصل اصابه قوم جهاله بگیم که قطعا اشکال داره. اینجا میگه از نگرانی اون هم شما باید برحذر باشی. پس به طریق اولا قانون پایه اینه که نباید قومی را به جهالت آسیب بزنی. این هم حکم عقل است، عقل اینو میگه. این چیده آیم داره یه قاعده فقهی که ارشاد به حکم عقله داره میگه. الناس مسلطون علی انفسه، شما حق ندارید بدون جهت به دیگران حقوق دیگران تعرض بکنید. صلی الله علیه.